فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود و سلام، من فهیمه خضری‌دری رو در این غروب زیبای پاییزی از پراگ خیس از باران پذیرا باشید. شما شنونده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید، خوش آمدید به این برنامه. امروز چهارشنبه 20 مهر ماه 12 اکتبر هم در کنار شما هستیم با یک مجله شامگاهی دیگه پر از گفتگو و تحلیل و گزارش و البته خبر. خبر هم که همیشه در اولویت هست، پس اجازه میخوام که سلامی بکنم به همکار عزیزم مرتاد قاسم‌فر که اینجاست در کنار من در استودیوی خبر و تازه ترین خبرها رو با خودش به استودیو آورده. سپاسگزار میشم آقای قاسم‌فر اگر که به ما بپیوندید و خبرها رو در ما بگید.
متشکرم از شما، سلام به شما میگم و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. خبر رو با مهمترین خبر امروز که روی در واقع سرخط همه رسانه‌های خبری دنیا بوده آغاز می‌کنیم. البته من خیلی کوتاه خواهم گفت، چرا که در گزارش‌های این مجله شامگاهی به طور مفصل در این باره خواهید شنید. ایران با احضار کاردار سوئیس در تهران مراتب اعتراض شدید خود را به اتهامات اخیر آمریکا ابراز کرد. روز گذشته وزیر دادگستری آمریکا دو ایرانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد. ایران با احضار کاردار سوئیس در تهران مراتب اعتراضش را به این اتهامات ابراز کرده. کاردار سوئیس در تهران در غیاب سفیران کشور روز چهارشنبه به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به این اتهامات به او ابلاغ شده. به گفته سخنگوی دولت عربستان سعودی روز چهارشنبه، سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور در تماسی تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکایش مراتب قدردانی عربستان سعودی را از خونسا شدن طرح ترور سفیرش به او ابلاغ کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید جوابگوی اقدام خود باشد. بنابر گزارش ها، علی مطهری یکی از طراحان سوال از رئیس جمهوری از نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا کرده است. آقای مطهری دلیل استعفای خود را اعمال فشار هیئت رئیسه برای پس گرفتن امضاهای این طرح ذکر کرده است. طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به ابتکار علی مطهری حدود 3 ماه پیش تهیه و به امضای بیش از 100 تن از نمایندگان رسید. آقای مطهری پیش از این در گفتگو با یکی از وبسایت ها مجلس شورای اسلامی را به شاخه‌ای از دفتر رهبری توصیف کرده و ظهور پدیده‌ای به نام محمود احمدی نژاد را نتیجه عمل نکردن مجلس 7 و 8 به وظیفه شان دانسته بود. 4 تن از متهمان پرونده تجاوز دست جمعی در خمینی شهر بامداد امروز چهارشنبه در ملعام به دار آویخته شدند. بنابر گزارش ها این حکم در پارک بهشت خمینی شهر و با حضور جمعیتی حدود 20,000 نفر اجرا شده است. به گفته مقام های قضایی جمهوری اسلامی، تجاوز به عنف در خمینی شهر در مجموع 15 متهم داشته و پرونده سایر متهمان همچنان باز است. 3 خرداد ماه سال جاری چند تن که سلاح‌های سر در دست داشتند با ورود به یکی از باغ‌های اطراف خمینی شهر اصفهان، مردان شرکت کننده در یک مهمانی خصوصی را حبس و با روبودن 6 زن حاضر در این مهمانی و انتقال آنها به محلی دیگر به آنها تجاوز کرده بودند. رشته بمبگذاری های امروز در عراق دست کم 15 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام های عراقی، حمله انتحاری 2 بمبگذار به ایستگاه پلیس در شهرک شیعه نشین حریت در شمال بغداد دست کم 11 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای نهاد. در بمبگذاری انتحاری دیگری در جنوب بغداد هم 3 تن کشته شدند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده دیگر در غرب بغداد به کشته شدن دست کم یک غیر نظامی انجامید.
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر و آخرین و تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا که شنیدید. حالا بریم با هم سری بزنیم به منوی این مجله. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. خبر کوتاه بود و تکان دهنده. امریکا میگوید دو ایرانی وابسته به سپاه پاسداران قصد ترور سفیر عربستان در این کشور را داشتند. در این مجله در این باره زیاد خواهید شنید. اما جمهوری اسلامی ایران میگوید این یک سناریوی ناشیانه است و ایران در این اقدام تروریستی دست نداشته.
طراحان سیاست‌گذاری در آمریکا دنبال یک خبرسازی داغ هستند برای اینکه افکار عمومی ملت خودشون رو از مسائلی که
تحلیل تحلیلگران رو هم خواهید شنید در همین زمینه.
اگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واقعا در برنامه ترور دست داشته باشه، این باعث یک بحران جدی در روابط بین ایران و عربستان سعودی.
پرونده جنجالی کشیش یوسف ندرخانی رو هم پیگیری میکنیم، ببینیم که تازه ها در این باره چیست.
دیوان حکم رو فعلا لغو کرده تا یه سری ایراداتی که مد نظرش بوده برطرف بشه.
اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شامگاه رادیو فردا، ما رو همراهی کنید و بشنوید. همونطور که در خبرها هم از همکارم مهداد قاسم فر شنیدید، دیشب ناگهان خبری روی خروجی خبرگزاری ها آمد که تمام رسانه های سراسر جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد و تا همین حالا هم خبرهای تکمیلی درباره اون همچنان منتشر میشه، طوری که رنگ و بوی مجله این شامگاه ما رو هم به کلی تغییر داده. مقامات آمریکایی سه‌شنبه شب دو ایرانی رو که یکی از اونها شهروند آمریکا هم هست متهم کردند برای حمله به سفارتخانه های عربستان و اسرائیل در واشنگتن و ترور سفیر عربستان در این کشور اقدام کردند. این دو ایرانی همونطور که در خبرها هم شنیدید هر دو مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند. پیش از این که بریم به تحلیل درباره این موضوع و خبرهای تکمیلی درباره این موضوع بپردازیم، چکیده‌ای از مهمترین تحولات در همین زمینه رو بشنوید از همکارم علیرضا طاهری.
یکی از دیپلمات‌های غربی که خبرگزاری رویترز از او به عنوان شخصیتی آگاه در زمینه گفتگو میان دولت‌ها یاد کرده، به این خبرگزاری گفته است که رایزنی نمایندگان واشنگتن و ریاض به احتمال بسیار زیاد روز چهارشنبه امروز آغاز می‌شود. اما هنوز روشن نیست که این دو طرف خواهان صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم و مجازات سنگین تر تهران باشند. از سوی دیگر به گزارش اسوسییتد پرس، مسئولان آمریکایی همکنون گرم گفتگو با نمایندگان کشورهای گوناگونند تا درباره اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر بین‌المللی بر جمهوری اسلامی تبلیغ و نیز کشورهای هرچند بیشتری را به تحریم و مجازات یک جانبه ی حکومت تهران تشویق کنند. در مصاحبه اختصاصی با اسوسییتد پرس، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است در ذهن و اندیشه بسیاری از دیپلمات‌ها و مسئولان دولتی افشای این توطئه نمایشگر عبور جمهوری اسلامی از خط قرمزی است که بابت آن سران تهران باید پاسخگو باشند و حساب پس بدهند. همزمان دولت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که بر سر اعمال تحریم و مجازات های سنگین تر بین المللی بر جمهوری اسلامی گفتگوهایی را با آمریکا آغاز کرده است و لندن از هر گونه تدبیری که به حساب پس دادن جمهوری اسلامی یاری رساند پشتیبانی خواهد کرد. هیلری کلینتون و دیگر مسئولان آمریکایی توطئه یاد شده را نقض صریح قوانین بین المللی و دلیل دیگری دانستند بر اینکه حکومت تهران در صدر حکومت‌های پشتیبان تروریسم جای دارد. از سوی دیگر آمریکا به شهروندانش در گوشه و کنار جهان اخطار کرده است که احتیاط بیشتری به خرج دهند و چشم و گوششان را در قبال حملات بالقوه تروریستی باز نگاه دارند. بر پایه این توطئه یکی از اعضای یکی از سازمان‌های جنایتکار و زیرزمینی قاچاق مواد مخدر مکزیک قرار بود در قبال دریافت دستمزد، عادل الجبیر را هنگام خوردن غذا در یکی از رستوران‌های پاتوقش در واشنگتن با بمب‌گذاری بکشد. به گفته دادستانی آمریکا، یکی از عاملان ایرانی این توطئه در مقابل این یادآوری که با بمب‌گذاری در رستوران پاتوق آقای جبیر ممکن است عده‌ای آمریکایی نیز کشته شوند، گفته بوده است هیچ اهمیتی ندارد.
بعد از این گزارش همکارم علیرضا طاهری می‌پردازیم به واکنش جمهوری اسلامی ایران به این خبر. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اتهام دست داشتن ایران در برنامه‌ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی که از سوی آمریکا مطرح شده آن را سناریوی ناشیانه توصیف کرد. آقای صالحی گفته است که ایران روابط خوبی با عربستان سعودی دارد و آمریکایی‌ها برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی خود به دنبال فرافکنی هستند. آرش حسنی ها گزارش میدهد.
شاید نامه‌نگاری محمد خزائی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به بانگیمون دبیر کل این سازمان را بتوان سریع‌ترین واکنش و موضع‌گیری جمهوری اسلامی در این سالها به اتهامات وارده به شمار آورد. کوتاه زمانی پس از انتشار خبر دست داشتن جمهوری اسلامی در برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، تلویزیون جمهوری اسلامی از ارسال نامه‌ای خبر داد که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای دبیر کل این سازمان نوشت.
نماینده ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به دبیر کل این سازمان تأکید کرد جمهوری اسلامی اتهام شرم‌آور دولت آمریکا را ضد ایران قاطعانه و با شدیدترین لحن رد و قصد طراحان آن را محکوم می‌کند. محمد خزائی در این نامه ضمن اعتراض شدید به اتهامات اخیر مقامات کاخ سفید مبنی بر دخالت یک تبعه ایرانی در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا تصریح کرده است. اتهام واهی مقامات آمریکایی در ادامه سیاست معروف ضد ایرانی آنها با انگیزه های سیاسی و نیز برای انحراف افکار عمومی جهان از مشکلات کنونی کاخ سفید در دو حوزه داخلی و خارجی است.
مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس از این به گفته او سناریو سازی غرب ابراز نگرانی کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر کواکبیان انتشار اخبار مرتبط با دست داشتن جمهوری اسلامی در برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن را بازی کودکانه توصیف کرد. رئیس مجلس ایران گفته آمریکایی ها نمی توانند با این رفتار لجن جلوی موج بیداری اسلامی در منطقه را بگیرند. علی لاریجانی وضعیت غرب را سکته سیاسی توصیف کرد و گفت آمریکا می خواهد بحران جدیدی را به صورت موهون ایجاد کرده و بین کشورهای منطقه مسئله سازی کند. رئیس مجلس شورای اسلامی هدف از انتشار این خبر را سرپوش گذاشتن روی مشکلات آمریکا عنوان کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز باوری مشابه با رئیس مجلس دارد. او انتشار این اخبار را توطئه آمریکایی صهیونیستی نامیده و آن را در پیوند با اعتراضها در داخل آمریکا و جنبش وال استریت را اشغال کنید تحلیل می‌کند.
واقعیت این است که امروز آمریکا دچار یک بحران جدی داخلی است که معلول سیاست‌های غلط آقای اوباما در منطقه و صرف صدها میلیارد دلار که در ادامه سیاست‌های غلط بوش بود و اوباما این قر رو به ملت آمریکا داده بود که این سیاست‌های نادرست رو تعدیل بکنه و تغییر بده، ولی به هیچ کدام از قول‌ها عمل نکرد و همه اینها موجبات نارضایتی گسترده مردم آمریکا رو فراهم کرده بود. معمولاً تجربه تاریخی هم نشون میده که در این گونه مواقع طراحان سیاست‌گذاری در آمریکا دنبال یک خبرسازی داغ هستند برای اینکه افکار عمومی ملت خودشون رو از مسائلی که در اون درگیر هستند منحرف بکنه.
علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز در نخستین واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به انتشار این خبر اتهام‌ها علیه جمهوری اسلامی را ساختگی و یک داستان کودکانه توصیف کرد. اگرچه بسیاری انتظار داشتند آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در جریان سفرش به کرمانشاه و سخنرانی در جمع مردم در ارتباط با این موضوع موضع‌گیری کند، اما او ترجیح داد تا اشاره‌ای به این موضوع نداشته باشد. روز چهارشنبه همچنین کاردار سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد تا مراتب اعتراض ایران به این اتهام آمریکایی‌ها به او اعلام شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
درباره همین موضوع، اتهامی که امریکا به ایران مربوط دانسته که به هر حال دو ایرانی، دو شهروند ایرانی که یکی از اونها شهروند امریکایی هم هست، وابسته به سپاه پاسداران قصد ترور سفیر عربستان در این کشور رو داشتند. بشنویم گفتگوی تحلیلی رو که همکار دیگرم بابک غفوری آذر آماده کرده با علی آلفانه، تحلیلگر مؤسسه دفاعی جینز در امریکا و کارشناس مسائل سپاه. بابک غفوری آذر از علی آلفانه پرسیده که این اتفاق در مقطع کنونی چه تأثیری بر روابط میان ایران و امریکا و عربستان خواهد گذاشت.
اگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واقعا در برنامه ترور دست داشته باشه و خصوصا اگر اعضای سپاه قدس سپاه پاسداران در این مسئله کار داشته باشن، این باعث یک بحران جدی در روابط بین ایران و عربستان سعودی و از اون گذشته ایران و آمریکا خواهد شد. این که این مسئله در پایتخت آمریکا اتفاق بیفته واقعا بی سابقه است و به شدت باعث انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی خواهد شد و های بسیار ناگواری برای ایران خواهد داشت.
در شرایط کنونی که فشارهای بین‌المللی بر ایران در حال افزایشه، فکر میکنید که چرا در صورت درستی این خبر مقامات جمهوری اسلامی تصمیم به انجام چنین اقدامی گرفتن؟
البته به نظر من هنوز یک مقدار زوده که این مسئله رو تحلیل کرد، اما امکان این وجود داره که حتی دولت مردان غیر نظامی جمهوری اسلامی در این مسئله تصمیم گیرنده نبودند و این تصمیم سرداران خود سپاه پاسداران بوده، و اگر که چنین باشد یک خبر و نشان ناگواری است از اتفاقات داخل خود ایران و اینکه سپاه پاسداران در عمل به یک دولتی در دولت تبدیل شده و تصمیم گیری هایی که توسط سپاه پاسداران انجام میشه به ضرر منافع ملی ایرانه، ولی ممکنه که در کوتاه مدت به نفع علایق و منافع صنفی خود سپاهی ها باشه.
در همین زمینه همکار دیگرم کیان معنوی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا گفتگو کرده. تحلیل و نظر هوشنگ حسنیاری رو هم با هم میشنویم.
این موضوع از چند نظر حائز اهمیت در صورتی که صحت داشته باشه. اول اینکه در گذشته عملیاتی ظاهرا از جانب سرویس‌های امنیتی وزارت اطلاعات ایران در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده بود، در مورد بخصوص از بین بردن مخالفین ایرانی جمهوری اسلامی ایران. این بار هم به خاطر محل وقوع احتمالی حادثه، یعنی اینکه واشنگتن، و هم فردی که قرار بود در این زمینه قربانی بشه، یعنی سفیر عربستان سعودی در آمریکا، این دو مسئله به خصوص اهمیت خیلی زیادی به این اتهام میده و روابط ایران و عربستان، ایران و آمریکا و به طور کلی ایران و غرب رو میشود گفت وارد یک مرحله تازه میکنه.
چرا سفیر عربستان سعودی مطرح شده در این توطئه؟
سناریوهای مختلفی از جانب کارشناسان مختلف در این زمینه از زمانی که این خبر منتشر شده مطرح شده. بعضی ها بر این عقیده هستند که کل این مسئله در صورت صحت بی ارتباط با مسائل منطقه نیست، بنابراین ممکنه که در ارتباط باشه با روابط دشواری که بین ایران و عربستان وجود داره، هم در مورد سوریه، هم در مورد بحرین و احتمالاً در یمن. بعضی بر این عقیده هستند که با انجام چنین تروری ایجاد مشکلات جدی در روابط بین عربستان و آمریکا بوده. ولی اون چیزی که مهم هست این است که در صورت صحت این ادعا، ایران روابط خود رو با آمریکا و عربستان رو وارد یک مرحله بسیار جدید و خطرناکی می‌کنه که در این مرحله به طور قطع میتوان یا بایستی انتظار برخورد فیزیکی با ایران رو داشت از جانب این کشورها.
جمهوری اسلامی ایران در صورت که این اتهام ترور درست باشه، چرا باید یک حرکتی رو بکنه که به گونه همه جانبه به ضررش تموم بشه؟
نه تنها در مورد ایران، بلکه در مورد بسیاری کشورها دیده شده که کسانی که در رأس حکومت‌ها قرار دارند تصمیم می‌گیرن دست به عملی بزنن با این نیت که خدمت بکنن به اون هدف اصلی، هدف به اصطلاح استراتژیکی که مطرح شده از جانب سران حکومت ها. در این مورد خب بحث آمریکا یک بحث بسیار جدی است در ایران. هر گونه ضربه زدن به آمریکا و متحدین آمریکا به نوعی در جهت تحقق اون هدف استراتژیک میتونه باشه، بخصوص بعد از جریاناتی که در بحرین پیش اومد و ورود نیروهای عربستان سعودی به بحرین. بسیاری در ایران بر این عقیده شدند که بایستی کاری انجام داد در قبال حرکات عربستان سعودی در بحرین. حسین. بنابراین تصمیمات دولت‌ها همواره بر مبنای منافع ملی خود و یا اینکه بر مبنای یک سیستم فکری بسیار منسجم و سودآور برای کشور یا کشورها نیست.
تحلیل هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا رو میشنیدید درباره همین موضوع. اما عده‌ای از تحلیلگران هستند که معتقدند حتی در صورتی که اتهامات مطرح شده علیه یکی از اعضای سپاه قدس و یک شهروند ایرانی آمریکایی ثابت بشه، این به معنای آگاه بودن رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از اجرای چنین اقدامی نیست. رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید که به باور او بعید است جمهوری اسلامی ایران دست به چنین کاری زده باشد.
این عملی که گفته شده در حال تکوین بوده، عمل تروریستی، شباهت به اعمالی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور میکنه نداره. به چه لحاظ؟ به لحاظ این که اگر شما به ترورهای میکونوس یا مرحوم بختیار نگاه بکنید 1991 و 92، میدین که یک سازماندهی بسیار وسیع و دقیق این اعمال جنایت‌آمیز رو انجام داده. اگر که به اعمالی که ایران در عراق میکنه نگاه کنید، باز میبینید که با کمال مهارت اینها خودشون رو در اختفا نگه میدارن و هیچ سرنخی به دست نمیدن. حالا چطور شد که یک دفعه اینها به کارتل مواد مخدر زتا در مکزیکو اعتماد کردند که خطرناکترین کار را هم به عهده‌اش بذارن، کاری که ممکن جنگ علیه ایران رو به وجود بیاره؟ این است که من خیلی در مورد مشکوکم که این کار رو کرده باشن.
دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت که مکالمات تلفنی بین غلام شکوری از سپاه قدس با ارباب سیار شنود شده و نوارش در دست هست. در این حال $100,000 پول هم از طرف ارباب سیار در زمانی که در ایران بود به حساب مأمور مخفی پلیس فدرال آمریکا واریز شده. شما این گونه اطلاعات رو که در 24 ساعت اخیر از طرف مقامات آمریکا منتشر شده چگونه ارزیابی میکنید؟
حتما یک مسائلی هست که مقامات بسیار بالای آمریکا، جو بایدن و دیگران، روی موضوع اینقدر افشاگری میکنن، ولی من به عنوان یه فردی که خارج از سیستم نگاه میکنم به این، چندین موضوع رو مشکل میبینم. یک، فردی که اطلاعات رو داده خودش متهم مواد مخدر و حمل مواد مخدر. دو، یک نفر فقط در این جریان شرکت داشته، در صورتی که ایرانیا سازمانهای بسیار وسیعی رو در این کار به کار میگیرن تا اعمال تروریستی انجام بدن. سه، آیا کشتن سفیر عربستان ارزش این رو داشت که ایالات متحده رو در حدی تحریک کنه که ممکنه به ایران حمله بکنه؟ من بسیار اینو از اعمال جمهوری اسلامی بعید میدونم، چون اینا با کمال احتیاط در این مورد برخورد میکنن و از 1990 که طباطبایی رو در اینجا ترور کردن تا به حال در روی خاک آمریکا هیچ عمل تروریستی انجام ندادن. چهار، آیا اگر که میخواستن عمل تروریستی انجام بدن در خاک آمریکا، انتخاب سفیر عربستان بهترین گزینه بود؟ من در این مورد بسیار شک دارم.
تحلیل رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید در گفتگو با همکارم جمشید زند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
خیلی خوشحال میشیم اگر که دیدگاه‌ها، نقد و نظر خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا ارسال بکنید و تماس بگیرید. پیامگیر صدای شما رو ضبط میکنه، همکارانم به دقت پیام‌های شما رو میشنوند، انتخاب میکنند و پخش خواهد شد. اما بریم به سراغ گزارش بعدی. اسامی 29 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه پیش 18 مهر ماه از سوی وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم شدند، عصر چهارشنبه امروز منتشر شد. حمید فاطمی نگاهی انداخته به این اسامی که با هم حاصل این گزارش رو میشنویم.
اتحادیه اروپا این 29 نفر را به نقض وخیم حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام و شکنجه و صدور احکام قضایی ناعادلانه متهم کرده و از اعضای خود خواسته است که برای این افراد ویزا صادر نکنند و دارایی‌های آنها را مسدود سازند. اسامی شماری از این 29 مقام ایرانی که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند عبارت است از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، محمد حجازی فرمانده قرارگاه سارالله سپاه، یدالله جوانی رئیس اداری سیاسی سپاه، بهروز کمالیان مدیر گروه امنیت سایبری آشیانه که مرتبط است با سپاه پاسداران، علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران، جابر بانشی دادستان شیراز، مصطفی برزگر گنجی دادستان شهرستان قم، محمد رضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، صادق محصولی وزیر پیشین کشور، محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در امور زندانها، حسین طلا فرماندار پیشین تهران، مرتضی تمدن استاندار تهران، حجت الله سوری مدیر زندان اوین، عزیز حاج محمدی قاضی فعلی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و حسن آخریان رئیس بند 1 زندان رجای شهر. اسامی معاون دادگستری خراسان جنوبی، دادستان کرمانشاه، دادستان تبریز و رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور نیز در میان این نام‌ها دیده می‌شود. اتحادیه اروپا که در فروردین ماه گذشته نیز 32 مقام و مسئول ایرانی را تحریم کرده بود، گفته است که این فهرست به طور مداوم در دست بررسی است و اتحادیه اروپا به جمع‌آوری اسناد علیه کسانی که به نقض حقوق بشر می‌پردازند ادامه می‌دهد. اتحادیه اروپا از مسئولان مورد تحریم خواسته است رویه خود را تغییر دهند و همچنین دیگران به این اقدامات توجه کنند و در نقض حقوق بشر مشارکت نجویند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
اما همونطور که وعده داده بودیم، سری میزنیم به پرونده کشیش یوسف ندرخانی. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای رشت که به اتهام ترک دین اسلام از در زندان به سر میبره، از سوی دیوان عالی لغو شده. محمد زرقامی در همین زمینه گفتگوی کرده با عباس سلمانپور، یکی از وکلای این پرونده، با هم میشنویم.
البته به همین شکل هم هست. دیوان عالی کشور حکم قبلی دادگاه رو نقض کرده بود و برای رسیدگی مجدد ارسال کرد به شعبه صادر کننده حکم، و شعبه صادر کننده حکم هم در فرصتی که گذاشته بود برای رسیدگی مجدد، رسیدگیش رو انجام داده و خوشبختانه رسیدگی به پایان رسیده. ما در انتظار صدور حکم هستیم.
اما تیتر خبر خبرگزاری ایسنا آقای سلمانپور اعلام میکنه که حکم اعدام آقای ندرخانی لغو شده. آیا شما اطلاعی دارید که این حکم لغو شده باشه یا همچنان این حکم در حالت تعلیقه؟
ببینید، دیوان حکم رو فعلا لغو کرده تا یه سری ایراداتی که مد نظرش بوده برطرف بشه. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور میتونه وقتی پرونده ای رو ارجاع میدن به شعبه دیوان برای رسیدگی به اعتراض، چون پرونده با اعتراض وکلا رفته بود به شعبه دیوان، دیوان رسیدگیش انجام میده، یا رأی رو تایید میکنه، یا اگه قابل تایید نیست، مواردی رو که به عنوان ایراد مطرح میکنه مشخص میکنه، پرونده رو مجددا اعاده میده، اون ایرادات برطرف میشه و دادگاه مجددا باید حکم صادر کنه. پس بنابراین میشه گفت به نوعی این حرف درسته، این حکم اعدام نقض شده، لغو شده، رسیدگی مجدد هم انجام شده در شعبه صادر کننده حکم قبلی، الان در انتظار صدور حکم جدید هستیم.
و شما میدونید که مثلا نقص تحقیقاتی که عنوان شده از سوی دیوان عالی کشور دقیقاً چه مواردی رو در بر میگیره؟
من متاسفانه چون یه سری ممنوعیت‌های قانونی وجود داره، تا قبل از قطعی شدن نتیجه پرونده قانوناً وکلا نمیتونن اطلاعاتی در خصوص پرونده بدن، از پاسخ این سوال شما متاسفانه معذور هستم.
تا چه اندازه فکر میکنید که این حکم به طور کامل نقض بشه؟ یا دلایل و مدارک کافی وجود داره که این حکم نقض بشه از نظر قانونی؟
معتقد هستیم که جا برای نقض حکم وجود داره و خوشبختانه شعبه ای هم که داره رسیدگی میکنه خب قضات آگاه و مجذبی داره و از این جهت نگرانی وجود نداره.
سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. وارد نیمه دوم این مجله میشین در کنار هم. ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران. سپاسگزارم از این که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. بخش اول مجله رو با هم پشت سر گذاشتیم. حالا وارد بخش دوم این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. همکارم مهداد قاسم‌فر بازگشته به استودیوی خبر در کنار من با کلی خبر تازه از ایران و جهان. خبرها رو میشنویم، باز میگردیم و مجله رو با هم ادامه میدیم.
سپاسگزارم فهیمه و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. همانطور که در بخش‌های قبلی خبرم شنیدید، روز گذشته وزیر دادگستری آمریکا دو ایرانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد. ایران با احضار کاردار سوئیس در تهران مراتب اعتراض شدید خود را به این اتهامات ابراز کرده است. کاردار سوئیس در تهران در غیاب سفیر آن کشور روز چهارشنبه به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به این اتهامات به وی ابلاغ شده. به گفته سخنگوی دولت عربستان سعودی، روز چهارشنبه سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور در تماسی تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش مراتب قدردانی عربستان سعودی را از خونسا شدن طرح ترور سفیرش به او ابلاغ کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید جوابگوی اقدام خود باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت دولت اوباما در صدد است حمایت جهانی را از واکنش احتمالی آمریکا به دست آورد تا به گفته او در هر گونه اقدام احتمالی بعدی که آمریکا انجام می‌دهد فقط آمریکا در مقابل ایران قرار نگیرد. بنابر گزارش ها، علی مطهری یکی از طراحان سوال از رئیس جمهوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعفا کرده است. آقای مطهری دلیل استعفای خود را اعمال فشار هیئت رئیسه برای پس گرفتن امضاهای این طرح ذکر کرده است. طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به ابتکار علی مطهری حدود 3 ماه پیش تهیه و به امضای بیش از 100 تن از نمایندگان رسید. آقای مطهری پیش از این در گفتگو با یکی از وبسایت‌ها مجلس شورای اسلامی را به شاخه‌ای از دفتر رهبری توصیف کرده و ظهور پدیده‌ای به نام محمود احمدی نژاد را نتیجه عمل نکردن مجلس هفتم و هشتم و به وظیفه‌شان دانسته بود. 4 تن از متهمان پرونده تجاوز دست جمعی در خمینی شهر بامداد امروز در ملعام به دار آویخته شدند. بنابر گزارش‌ها این حکم در پارک بهشت خمینی شهر و با حضور جمعیتی حدود 20,000 تن اجرا شده است. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، تجاوز به عنف در خمینی شهر در مجموع 15 متهم داشته و پرونده سایر متهمان همچنان باز است. 3 خرداد ماه سال جاری چند تن که سلاح‌های سر در دست داشتند با ورود به یکی از باغ‌های اطراف خمینی شهر اصفهان، مردان شرکت کنند در یک مهمانی خصوصی را حبس و با ربودن 6 زن حاضر در این مهمانی و انتقال آنها به محلی دیگر به آنها تجاوز کرده بودند. رشته بمبگذاری های امروز چهارشنبه در عراق دست کم 15 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای نهاد. به گفته مقام های عراقی، حمله انتحاری 2 بمبگذار به ایستگاه پلیس در شهرک شیعه نشین حریت در شمال بغداد دست کم 11 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. در بمبگذاری انتحاری دیگری در جنوب بغداد نیز 3 تن کشته شدند.
سپاسگزارم همکارم مهداد قاسم‌فر. و آخرین و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم، ساعت 7:33 هست در تهران، جایی که امیدوارم صدای ما رو بشنوید. اما در ادامه این مجله نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا. گفتار اقتصادی است کار همکارم فریدون زرنگار. حتما شما هم جزء شنوندگان و همراهان همیشگی این برنامه هستید. میریم با هم مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنویم. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. اختلاس بزرگ و سکوت رسانه‌ها درباره آن پس از دستور آقای خامنه‌ای. پس از آنکه پارلمان اسلوواکی از تصویب کمک به یونان خودداری کرد، بحران یونان و یورو و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد، نگاهی به پژوهش‌های آنان. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، دو خبر اقتصادی را می‌شنوید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار اساسی برای حل و فصل چالش‌های پیش روی بازار ارز، کنترل تورم از طریق افزایش انضباط مالی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعاتی که انجام داده به این نتیجه می‌رسد که با وجود اینکه در دو دهه اخیر نرخ اسمی ارز بیش از 7 برابر افزایش نشان می‌دهد، به دلیل افزایش شدید تورم اما نرخ حقیقی دلار حدود 1/4 شده است. چون اگر قرار بود نرخ دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، این نرخ باید حدوداً 26 برابر می‌شد. به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش نرخ حقیقی ارز در سالهای اخیر سبب شده است که میزان رقابت پذیری محصولات داخلی کاهش پیدا کند و در مقابل واردات بی‌رویه بازار داخلی را اشباع کند. این سیاست در بلند مدت موجب از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وابستگی شدید دولت و اقتصاد به درآمدهای نفتی، راهکارهایی را برای ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز از جمله جدی گرفتن صندوق ذخیره ارزی و یا به نوشته این مرکز تشکیل صندوق‌های نفتی ارائه می‌دهد.
رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی میگوید بر اساس قانون این مرکز موظف به اعلام عمومی جزئیات آمار نیست و تمامی اطلاعات آماری را تنها در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. اگر بعد لازم بود، اطلاعات عمومی شاید در اختیار مردم هم قرار بگیرد. در حالی که از انتشار آخرین آمار رسمی مربوط به تورم 3 ماه و نیز آمار رسمی مربوط به نرخ بیکاری بیش از 1 سال می‌گذرد، عادل آذر رئیس مرکز آمار می‌گوید که این مرکز در حال حاضر موظف است نرخ بیکاری را اعلام کند، اما درباره اعلام جزئیات آن به صورت عمومی وظیفه قانونی ندارد و بر اساس قانون داخلی خود عمل می‌کند. عادل آذر در مورد نرخ تورم هم گفت نرخ تورم تا اردیبهشت ماه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار وجود دارد و نرخ تورم مربوط به خرداد هم 19.7% است که از سوی این مرکز اعلام شده است. به گفته رئیس مرکز آمار، همچنان تعریف اشتغال حداقل 1 ساعت کار در هفته است و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال 1,750,000 فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شده است. شنوندگان گرامی، ما در هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره اختلاس و یا کلاهبرداری 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران داشتیم. پس از چند هفته جار و جنجال در ایران بر سر اختلاس بزرگ، اما به ناگهان و پس از آن که آقای خامنه‌ای دستور داد رسانه‌ها نباید روی این موضوع زیاد اغراق کنند،
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت دنبال کنن قضایا را. دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
اکنون همه رسانه‌ها در ایران خبررسانی درباره این اختلاس را کنار گذاشتند، چه آنان که خود را تابع دستور ولایت می‌دانند و چه رسانه‌هایی که از ترس خبررسانی در این باره را متوقف کردند. تنها خبرهایی که رسانه‌های اینترنتی از اختلاس منتشر می‌کنند بزرگی خانه محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی و اینکه فرزندان وی چه کار می‌کنند. روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار تقید به قانون و داشتن مجریان صالح را دو رکن اساسی حیات سیاسی هر جامعه‌ای خواند و گفت ریشه بسیاری از معضلات کنونی کشور عدم پایبندی به قانون و یا عمل سلیقه‌ای و گزینشی به قانون است. به گفته آقای رفسنجانی ایجاد تزلزل در قانون و عمل نکردن به آن هرج و مرج و فساد به همراه خواهد داشت و خارج کردن افکار عمومی و رسانه‌ها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور خسران جبران ناپذیر را برای جامعه به همراه دارد که مفسده اقتصادی اخیر نمونه بارز این مسئله است. در این میان و پس از مطرح شدن فساد مالی اخیر در نظام بانکی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع استعفای رئیس کل بانک مرکزی یا استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفته است در صورت استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شاید این استیضاح دنبال نشود، چون با استعفا و برکناری برخی مدیران بخشی از تقاضای استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد تأمین می شود، اما این تقاضا همچنان در مورد بانک مرکزی مطرح است. در مقابل محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که فضا و مصلحت جامعه در این نیست که استیضاح دیگری مطرح شود. همچنین قاسم محمدی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم میگوید استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط در حکم پرداختن به حاشیه به جای متن موضوع است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه بر پرونده 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت
رشوه و ارتشا حتما تو این پرونده هست، این بدون تردید. قاضی محترم اخلال در نظام اقتصادی کشور را نسبت به بیشتر متهمین یا به عنوان مباشر یا به عنوان شریک یا به عنوان معاون تفهیم کرده، ولی این به این معنا نیست که اتهام دیگری را تفهیم نکرده. این بزرگ تأکید میکنم خط قرمزی نداریم، هر کسی که لازم شد احضار میشه، تحقیق میشه، اگر منجر به بازداشت بشه حتما بازداشت خواهد شد.
آقای محسنی اژه‌ای درباره مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که به کانادا رفته است گفت که در صورت لزوم از او خواسته میشود به ایران برگردد.
اگر مدتی گذشت و بر نگشت و زمانی شد که ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشون حتما باید بیاد و جوابگو باشه، حتما وظیفمون هست و حتما اقدام میکنیم نسبت به اون چی که قانون بالاخره در اینجا مقرر داشت.
محمد نهاوندیان معاون پیشین وزیر اقتصاد و رئیس کنونی اتاق بازرگانی هم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت برابر گزارش بانک مرکزی رقم این اختلاس 4700 میلیارد تومان بوده است. در این میان خبر از یک اختلاس دیگر در یک شرکت کارگزار بورس میرسد. به گزارش خبرنگار بورس، تعلیق فعالیت شرکت کارگزاری راهبرد در هفته گذشته توسط سازمان بورس موجب مطرح شدن موضوعهای فراوانی پیرامون این شرکت کارگزاری شده است. خبرگزاری ایسنا می نویسد غیبت طولانی مدیرعامل این شرکت کارگزاری و رفت و آمد دائم وی به آمریکا شایعاتی در خصوص اختلاس و فرار مدیرعامل این شرکت کارگزاری مطرح کرده است. آنچنان که ایسنا می نویسد 840 میلیارد تومان دارایی این شرکت از سوی بانک ملی شعبه بورس مسدود شده است. روح الله میرسانه‌ای دبیرکل کانون کارگزاران در گفتگو با ایسنا میگوید مشکل شرکت کارگزاری راهبرد کسری پول است که توسط سازمان بورس هم توضیح داده شده و هیچ مشکل خاص دیگری در این شرکت وجود ندارد. دبیرکل کانون کارگزاران نیز با رد شایعات اختلاس شرکت راهبرد و فرار مدیر عامل این شرکت به خارج از کشور گفت موارد مطرح شده کاملا شایع است و سفر مدیر عامل این شرکت به خارج از کشور به دلیل مشکلات پزشکی و طبیعی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران یونان همچنان ادامه دارد و کشورهای اتحادیه اروپا هم همچنان در تصمیم گیری خود برای پرداخت بخشی از کمک‌های وعده داده شده به یونان تردید دارند، در حالی که در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پارلمان‌های این کشورها به ایجاد یک صندوق برای ثبات یورو و افزایش حجم نقدینگی در اختیار این صندوق رأی مثبت دادند، تنها جمهوری اسلوواکی موفق نشده است که بر این مصوبه اتحادیه اروپا مهر تأیید بزند. در این میان سقوط رتبه اعتبار مالی در بلژیک و ایتالیا و اسپانیا هم به نگرانی‌های موجود درباره آینده یورو و توانایی اتحادیه اروپا در چیرگی بر این بحران دامن زده است. چه چشم‌اندازی می‌توان برای برون رفت از بحران یونان و بحران مالی اتحادیه اروپا ترسیم کرد؟ این پرسش را با راما کونت، استاد مهندسی مالی در دانشگاه کلمبیای نیویورک در میان گذاشتم. راما کونت:
در حال حاضر چند راه حل برای برون آمدن از این بحران پیشنهاد شده. یک راه حل ورشکستگی یونان هست که در اون حالت یونان یک قسمتی از قرضهای دولت به یونان را پس نخواهد داد و به احتمال زیاد در این حالت از منطقه یورو خارج خواهد شد. حالا ورشکستگی حتما نتیجهش خروج یونان از منطقه یورو است، ولی از دیدگاه خیلی از یونانی ها ورشکستگی و خارج شدن از منطقه یورو شاید بهترین راه حل باشه، چون باعث میشه که یونان بتونه با بیرون کشیدن خودش از سیستم یورو با یک پول جدید با ارز جدیدی که ارزش اون نسبت به یورو تغییر خواهد کرد، اون وقت یک چرخه اقتصادی جدیدی شروع کنه که شاید منجر به رشد بشه، چون در حال حاضر با قرضهایی که دولت یونان باید بپردازه هر ماه امکان رشد برای اقتصاد یونان خیلی کم هست. فشار پرداخت بهره روی اقتصاد یونان به حدی زیاد هست که امکان رشد اقتصادی رو از بین برده.
یعنی امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی رو نداره.
بله، یعنی در واقع الان اصل بودجه یونان روی پرداخت بهره قرضهای دولت متمرکز شده و نه روی رشد اقتصادی خود کشور. حالت دومی که پیشنهاد شده توسط یک شرکت آلمانی که مورد تایید خیلی هم در آلمان قرار گرفته، بهش اصطلاح میگن طرح یوریکا، پیشنهاد شده که دولت یونان خیلی از اموالشو که سودآور هست در اختیار به یک تراست بذاره، یعنی یک شرکتی که توسط حالا اتحادیه اروپا اداره خواهد شد و بنات توسط خود دولت یونان، و این شرکت به تدریج این اموالو یا خواهد فروخت یا اینکه از سود اونها قسمتی از بهره قرض یونان رو پرداخت خواهد کرد، و در این حالت اون واحدی که تشکیل خواهد شد، اون تراست، وظیفه پرداخت بهره قرض رو به عهده خواهد گرفت. این طرحی است که در ورشکستگی خیلی از بانک‌های بزرگ هم در گذشته انجام شده، یعنی اموال بانک رو منتقل کردن به یه واحد جدید که اون واحد اساس قانونی با خود بانک فرق داشته و اون واحد جدید وظیفه پرداخت بهره رو به عهده گرفته، و این خب از لحاظ اقتصادی و مالی شاید راه حل راحتری باشه، ولی از لحاظ سیاسی برای دولت یونان قبول کردن راحت نیست، چون که در عمل به معنی این است که خیلی از اموال دولتی و اموال کشور یونان به جمله فرودگاه ها راهن و منتقل کنه به یک مؤسسه خصوصی که اون ممکن از لحاظ سیاسی برای مردم و دولت یونان حالا قبول نباشه. و حالت سوم هم حالتی است که الان می‌بینیم که نه به ورشکستگی منجر میشه، بهره ها پرداخت میشه، و الان چیزی که می‌بینیم این است که دولت‌های اروپا با تردید و کندی بسیار دارن هر ماه مبلغی رو به عنوان پرداخت بهره یونان بهش کمک می‌کنن، ولی این مبلغ‌ها به نظر من فقط مسئله ورشکستگی رو به تأخیر میندازه، ولی حل نمی‌کنه مسئله اصلی رو که مسئله عمیق عدم تعادل به بودجه کشور یونان هست، و این با پرداخت 10 میلیارد این ماه یا 20 میلیارد ماه دیگه حل نخواهد شد.
خب اگر حالا یونان به این تصمیم برسه که خب از اتحادیه اروپا خارج بشه، معنیش اینه که یک مقداری از بدهی هایی که به بانک های اروپایی و طبیعی بانک های کشورهای دیگه داره اینا رو نپردازه. آیا این باعث به هم ریختگی نظام بانکی در اروپا و جهان نخواهد شد؟
الان در حال حاضر ما اطلاعات دقیقی نداریم در مورد اینکه چه بانک‌هایی هستن که اوراق قرض یورو نخریدن، ولی اونطور که تا حالا اطلاع پیدا کردیم بیشتر این بانک‌های فرانسوی هستن، کردیت اگریکول و سوسیته ژنرال. این دو بانک کنید تعداد زیادی اوراق قرضه یونان خریداری کردن در قبل و این دو بانک هم دو تا بانک مهم رو در یونان خریداری کردن. به این دو دلیل اگر یونان ورشکست بشه باعث میشه که این دو بانک یا حالا ورشکست بشه یا اینکه حداقل ضرر زیادی بهشون بخوره. ورشکستگی یونان مستقیما اثر خیلی مهم ممکن نداشته باشه، چون یونان اگه در اتحادیه اروپا در نظر بگیرین کشوری نیست که از لحاظ مالی خیلی بزرگ باشه. مسئله‌ای که بیشتر اینجا مطرح است مسئله سرایت ورشکستگی یونان هست به بانک‌ها و نهادهای اروپایی یا کشورهای دیگه اروپایی. یعنی ورشکستگی یونان در حقیقت ممکنه که باعث بشه که سرمایه‌گذاران جهانی از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه اروپا که حالتی حالا نه دقیقاً مثل یونان ولی شبیه به یونان داره از سرمایه‌گذاری به این کشور استفاده کنه.
آقای کنت، در هر حال این تنها اروپا نیست که دچار این بحران هست، آمریکا هم همین مشکل رو داره به علت بدهی‌های بیش از اندازه‌ای که دولت داره و اخیراً هم در آمریکا این جنبش وال استریت شکل گرفته. آینده بخش مالی آمریکا و این اعتراض‌هایی که به این سیستم هست رو چگونه شما می‌بینید؟
آینده بخش مالی آمریکا و مسئله اعتراضی که به سیستم میشه دو تا بحث مختلفه. اعتراضی که به سیستم مالی آمریکا و اهمیت اون در اقتصاد آمریکا میشه اعتراضاتی است که به هر حال جای خودشو داره و من با اغلب اعتراضا موافق هستم به طور کامل. آیا این اعتراض‌ها منجر به تغییراتی در سیستم مالی آمریکا خواهد شد؟ اونو نمی‌دونم و به نظرم میاد که نه. خود در گذشته ما اعتراضایی داشتیم نسبت به برنامه‌ریزی سیستم مالی و بانکی در آمریکا، ندیدیم که تأثیر خاصی داشته باشه روی سیستم مالی آمریکا. اگر از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم به وضع فعلی سیستم مالی در آمریکا، مثلا رتبه اعتبار آمریکا هم چند وقت پیش از به تریپل ای که بالاترین رتبه اعتبار هست پایین کشیده شد به دابل ای. ولی چیز جالبی که مشاهده کردیم بود که بعد از اینکه این رتبه اعتبار کاهش پیدا کرد، در حقیقت ارزش اوراق قرضه آمریکا نه تنها کاهش پیدا کرد بلکه بالا رفت. علت این چی میتونه باشه؟ خب علت این است که در حقیقت اوراق قرضه دولت آمریکا یه نقش خاصی رو داره در بازارهای مالی جهانی. به طور کلی در تمام معاملات بین بانکی وقتی که دو تا بانک با هم دیگه یه قرارداد مالی میبندن، مبلغی رو به عنوان وثیقه در قبال این قرارداد هر بانک به بانک دیگه منتقل میکنه و این وثیقه معمولا باید یا نقدی باشه یا به صورت اوراق قرضه کشورهایی باشه که اوراق قرضه اونا اعتبارشون بالا هست و به طور مرسوم این اوراق قرضه یا اوراق قرضه آمریکایی بوده یا اوراق قرضه اروپایی یا کشورهای G8 مثلا کانادا یا کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، اینجور کشورها. و از موقعی که بحران اقتصادی در اروپا شدت گرفته به خاطر مسئله یونان، اوراق قرضه اروپایی و کلا اوراق قرضه یورو جز آلمان به عنوان وثیقه کمتر قبول میشن در این معاملات و بنابراین باعث شده که تقاضا برای اوراق قرضه آمریکایی افزایش پیدا کنه و در نتیجه قیمت این اوراق قرضه افزایش پیدا کرده. بنابراین ارزش اوراق قرضه آمریکایی مستقیما ربطی نداره به وضع اقتصادی داخل آمریکا، ولی ربط داره به دلار به عنوان پول بین‌المللی و از این لحاظ به دلار و اوراق قرضه آمریکایی یه حالت خاصی رو دارن که این بهشون کمک کرده.
یعنی اعتبار جهانی آمریکا و دلار.
بله، و اگر مثلا حالت آمریکا رو با یونان مقایسه کنین، الان وضع قرض دولت آمریکا زیاد فرق نداره با حالتی که شما می‌بینید در یونان. یعنی اگر حجم قرض دولت آمریکا رو مقایسه کنین با بودجه و درآمد سالانه دولت، زیاد وضعش با یونان فرق نداره، ولی از لحاظ ارزش اوراق قرضه خیلی فرق داره و علتش این است که تقاضای هست از طرف بانک‌ها برای اوراق قرضه آمریکایی که ربط نداره به وضع اقتصادی دولت آمریکا، ولی بیشتر ربط داره به اینکه این دلار در حقیقت به عنوان پول بین‌المللی حساب میشه.
هیئت داوران جایزه نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل در رشته اقتصاد به خاطر تحقیقات توماس سارجنت و کریستوفر سیمز در زمینه عوامل مهم در اقتصاد کلان و سیاست گذاری های دولتی در رشته اقتصاد به این دو اقتصاددان آمریکایی اعطا می شود. در بخشی از بیانیه‌ای از داوران جوایز نوبل آمده است که برندگان امسال رشته اقتصاد روش‌هایی را برای پاسخگویی به سوالات و معضلات مربوط به مناسبات بین سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی با متغیرهای نظیر تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری و نرخ سرمایه‌گذاری ابداع کردند. توماس سارجن در مورد ساختارهای عوامل فراگیر و مهم اقتصادی تحقیقات و روشهایی را تنظیم کرده است که برای تحلیل تغییرات دائمی در سیاستهای اقتصادی بسیار مهم هستند. هیئت داوران جوایز نوبل در بخش دیگری از بیانیه خود خاطر نشان کرده که این روش برای مطالعه عوامل مهم اقتصادی در مناسبات مصرف کنندگان با شرکت‌های بزرگ و تنظیم خواست‌ها و نیازهای هر یک در توسعه اقتصادی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش پژوهشی کریستوفر سیمز بر اساس عملکرد متناوب و چرخ دوره‌های اقتصادی تنظیم شده و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی و یا تغییرات موسمی مثل تغییر نرخ بهره متوسط می‌تواند بر شرایط عمومی اقتصادی تأثیر بگذارد. اما این پژوهشگران مشخصاً چه روش‌هایی را کشف و پیشرفت دادند که برای اقتصاد و معضلات اقتصادی در جهان اهمیت دارد؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا.
این دو اقتصاد دون اون چیزی که مشترک بینشون اینیست که اقتصادی کلان رو بردن و با آمار و ارقام تطبیق دادن، یعنی از طریق روش‌های آماری و اقتصاد سنجی نشون دادن که چطور متغیرهای اقتصادی حرکت میکنن. کار آقای توماس سارجنت یه مقداری تفاوت داره با کار آقای کریستوفر سیمز از این جهت که آقای سارجنت در زمینه کارهای تئوری بیشتر کار کرده. همونطور که میدونید تصمیم گیری های اقتصادی مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و دیگران بر اساس اون چیزیست که در مورد اقتصاد پیش بینی میکنند یا انتظاراتی که دارند. بنابراین یه تئوری اقتصادی ناچاره که یک مدل یا تئوری داشته باشه که این انتظارات چجوری شکل میگیرند. در سال 1960 جان میوز یک مدلی رو پیشنهاد کرد که عبارت بود از انتظارات منطقی، rational expectation. کاری که آقای سارجنت و آقای لوکاس که در سال 1995 جایزه نوبل رو گرفتن برنده شدن این بود که این مدل انتظارات منطقی رو در کل اقتصاد کلان جا دادن و تئوری هایی رو تنظیم کردن و این تئوری ها رو نشون دادن که تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داره. کار آقای سیمز عمدتاً کارهای اقتصاد سنجی است. ایشون دو تا کار عمده اقتصاد سنجی دارن. یکی این کوریلیشن، یعنی همبستگی، نشانه رابطه علیت نیست. در سال‌های 60 آقای کلایو گرینجر که جایزه نوبل رو در 2003 بردن، ایشون یک آزمون آماری درست کردن که چطوری میشه نشون داد در سری‌های زمانی یک متغیری با یه متغیر دیگه رابطه علیت. آقای سیمز یک آزمون دیگه پیشنهاد کردن، گو این که الان بیشتر همون کار آقای گرینجر مورد استفاده، ولی کار عمده ای که از آقای سیمز هستش عبارت از این است که ایشون متغیرهای اقتصادی رو نشون دادن که با یک مدل حتی بسیار کوچک، یعنی با چند تا متغیر میشه نشون داد که چطوری رابطه‌ای دارن متغیرهای اقتصادی با خودشون و با گذشته خودشون و با گذشته همدیگه. این ماجرا خاصیتش نیست که به جای اینکه ما اول تئوری رو بسازیم و بعد بریم ببینیم که آیا با واقعیت تطبیق میکنه، این کار ایشون نشون میده که چطوری از واقعیت میتونیم شروع کنیم و ببینیم چه چیزی راجع به تئوری اقتصادی میگه. و این روش که به اسم وکتور اتوریگرشن، بردار اتوریگرشن مشهوره، این مورد استفاده بوده. حتی آقای برننکی، چون مخاطرم میاد که آمدن در دپارتمان ما یک سخنرانی هم در این زمینه کردن، از کسانی بودن که روی این روش کار کردن. کارهای اینها به خصوص نشون دهنده این است که تا چه حد شما میتونید روی به حساب سیاست‌های اقتصادی کار کنید. مهمترین نتیجه ای که میگیرن این است که در سیاست‌های اقتصادی دولت نمیتونه فرض کنه که مردم نادانن و هر کاری بخواد بکنه یه جوری پیش بره، بلکه مهم این است سیاست اقتصادی مورد قبول مردم واقع بشه، به حساب به قول امروزی ها فرهنگ سازی بشه که مردم اون سیاست اقتصادی رو قبول کنن و بر اساس علم به حساب اطلاع کامل مردم سیاست‌های اقتصادی اجرا بشه.
خب چه کمکی میتونه این روش در صحنه عملی اقتصادی برای دولت‌ها و برای شهروندان و مسئولین اقتصادی داشته باشه؟
در درجه اول اون چیزی که عرض کردم همین است که سیاست‌های اقتصادی رو موقعی میتونیم روشون حساب بکنیم که مردم اونا رو قبول کرده باشن، ولی مهمتر از اون این است که کاملا نشون داده میشه که بعضی از این سیاست‌هایی که امروز فرضاً دولت آمریکا در پیش گرفته امکان پذیر نیست. همینطور آقای سارجن یکی از مطالعات کردن نشون دادن که برای مثلا جلوگیری از تورم مهمترین مسئله ایجاد اعتماد به مردمه، که مردم قبول بکنن که دولت جدیه و مخارجش رو قطع خواهد کرد و پول تو بازار نخواهد ریخت، و این احتمالاً دست خوبی خواهد بود برای جون.
پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.